رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه هفتم جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 26 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و در برنامه امروز صبح در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. در آغاز توجه نمایید به سرخط اخبار.
ابراز آمادگی قزاقستان برای میزبانی مذاکرات صلح سوریه. امریکا میگوید حملات تازه علیه داعش در موصل آغاز می شود و کاهش بی سابقه ارزش ریال ایرانی در برابر دلار امریکایی.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد تغییر اقلیم و تاثیر آن بر حفظ تنوع حیاتی هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. مقام های ارشد چین، پاکستان و روسیه به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی افغانستان امروز سه‌شنبه در مسکو با هم دیدار میکنند. هدف از این دیدار بررسی تهدید فزاینده از سوی جنگجویان داعش در افغانستان گفته شده است. چین، روسیه و پاکستان گفتند که ممکن ایران نیز در نشست‌های آینده دعوت شود. این در حال است که افغانستان در این نشست حضور ندارد و بر اساس برخی گزارش‌ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انگیزه های برگزاری نشست سه جانبه را زیر سوال برده است. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات چند جانبه به منظور حل بحران سوریه خبر داد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای نظربایوف که برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شهر سنت پیترزبرگ رفته است، روز دوشنبه گفت قزاقستان آماده است که مذاکرات صلح سوریه را در آستانه برگزار کند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین روز جمعه گفته بود که روسیه، ترکیه و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه توافق کردند تا مذاکرات صلح سوریه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. آقای پوتین همچنان گفته بود که گام بعدی در حل بحران سوریه باید برقراری یک آتش‌بس سرتاسری در آن کشور باشد.
یک قماندان نظامی آمریکا در عراق میگوید که حملات تهاجمی نیروهای عراقی علیه جنگجویان داعش در داخل شهر موصل در چند روز آینده سر گرفته خواهد شد. به نظر می رسد که در مرحله جدید حملات تهاجمی علیه داعش در موصل نیروهای آمریکایی سهم بیشتری داشته باشند. عملیات بازپسگیری موصل از داعش با اشتراک حدود 100 هزار نیروی عراقی دو ماه پیش آغاز شد و تاکنون این نیروها توانستند فقط یک چهارم موصل را از تصرف داعش بیرون سازند. پیشروی نیروهای عراقی به خاطر مقاومت شدید جنگجویان داعش در موصل با کندی مواجه شده است. رئیس جمهور چک حملات اخیر در کشورهای اروپایی را به ورود سیلاسای مهاجرین از کشورهای جنگ زده و فقیر به اروپا مرتبط دانست. میلوس زیمن روز دوشنبه در سخنرانی سالانه خود به شهروندان کشورش گفت که امروز هیچ تردیدی در مورد ارتباط بین موج مهاجرت ها و حملات دهشت افغانی در اروپا وجود ندارد. آقای زیمن افزود که به خاطر جلوگیری از وقوع حملات دهشت افغانی، جمهوری چک آن کشور نباید داوطلبانه مهاجرین را بپذیرد. رئیس جمهور چک گفت که او مخالف کمک به مهاجرین در کشورهای خودشان و یا کشورهای همسایه‌شان نبوده و میتواند ایتالیا و یونان را در رسیدگی به بحران مهاجرت کمک کند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به بندر پرل در ایالت هاوایی سفر کرد. این نخستین بار است که یک رهبر ژاپن پس از 65 سال از این پایگاه نیروی بحری ایالات متحده دیدار میکند. قرار است صدر اعظم ژاپن امروز سه‌شنبه با آقای اوباما دیدار کند و به گفته مقامات ژاپنی هدف از این دیدار تسریع ارزش مصالحه بین ژاپن و آمریکا میباشد. ژاپن و آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم دشمن همدیگر بودند. ژاپن به تاریخ 7 دسامبر سال 1941 میلادی با حمله به پایگاه بندر پرل پای آمریکا را به جنگ جهانی دوم کشاند. در آن حمله بیش از 2500 سرباز آمریکایی کشته شد. یک مقام ژاپنی گفته است که صدر اعظم آن کشور هنگام دیدار از بندر پرل از حمله کشورش به آن پایگاه معذرت نمی‌خواهد. باراک اوباما نیز امسال هنگام دیدار از شهر هیروشیما، محل حمله بم اتمی آمریکا در ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم، از بابت آن حمله عذرخواهی نکرده بود. ارزش ریال ایرانی در برابر دلار آمریکایی روز دوشنبه به بی‌سابقه‌ترین سطح آن کاهش یافت. جزئیات بیشتر را در این مورد از ژیلا سمی می‌شنویم.
بر اساس گزارش رویترز، یک دلار آمریکایی روز دوشنبه در بازارهای آزاد ایران به 41500 ریال ایرانی تبادله شد. ریکارد قبلی کاهش ارزش ریال ایرانی در اخیر سال 2012 بود که در آن زمان یک دلار در برابر 40000 ریال تبادله می شد. کارشناسان اقتصادی می گویند که استحکام ارزش دلار آمریکایی در برابر بسیاری ارزهای کشورها طی چند هفته اخیر و فضای مملو از شک و تردیدش از انتخابات ریاست جمهوری ایران از دلایل سقوط ارزش ریال ایرانی می باشد. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ای آمریکا و وعده او مبنی بر لغو توافق هسته ایران نیست سبب کاهش ارزش ریال ایرانی شده است.
و خبر اخیر این که وزارت دفاع تایوان میگوید که یک کشتی تیاره بردار چین همراه با 5 کشتی جنگی دیگر آن کشور روز دوشنبه وارد بحیره جنوب چین شد. این در حال است که صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان خشم چین را برانگیخته است. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و مخالف روابط دیپلماتیک کشورهای جهان با تایوان می باشد. در این حال مقام‌های چینی گفتند که ورود کشتی‌های جنگی آن کشور در بحیره جنوب چین بخشی از تمرینات نظامی معمول آن کشور است. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
خب شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم تا که برنامه پشتو شروع شود. در ننگرهار با وجود شدت فعالیت‌های ادبی و فرهنگی تنها یک نشریه دولتی و یک نشریه شخصی به چاپ می رسد و فرهنگ مطالعه رسانه های چاپی در این ولایت خیلی کم رنگ شده است. روزنامه فروشان و مالکان کتابخانه ها می گویند بیشتر مردم نشریه های چاپی را برای استفاده در نانوایی ها و کباب پزی ها استفاده می کنند. ضیاء الرحمن اسفرد از جلال آباد گزارش می دهد.
در حالی که در ولایت ننگرهار حدود 30 سال قبل بیش از 100 مجله و بیش از 10 هفته‌نامه از سوی نهادهای فرهنگی و ادبی این ولایت به نشر می رسید، ولی با گذشت زمان میزان چاپ و پخش مجله و روزنامه ها کاهش قابل ملاحظه دریافت نموده است. اکنون در این ولایت تنها یک هفته‌نامه دولتی به نام ننگرهار و یک هفته‌نامه غیر دولتی به نام کرشا به نشر می رسد، ولی نشریات چاپی که از کابل به جلال آباد فرستاده می شود خوانندگان و شایقینی در این ولایت ندارد. اخبار فروشان میگویند به علت نبود علاقه‌مندی مردم به اخبار، ناگزیر شدن روزنامه فروشی هایشان را به کتاب فروشی ها مبدل کنند. عرفان مومن کتاب و قرطاس فروش در شهر جلال آباد است، میگوید روزنامه هایی که از کابل و به فروشگاه او در ننگرهار فرستاده می شود، آنها را به مغازه‌داران به شکل مجانی توزیع می کند.
اخبارونه ورور دلته خلق راوی سید خودلته سوکنل ولید
اخبار اینجا برادر مردم می آورند ولی کسی نمی خواند. اخبار چند روز همراه ما اینجا افتاده می باشد. چند روز بعد کباب پز و تکه فروشان می آیند و آن را از ما رایگان می برند و در آن به مردم آنها کباب می دهند. مشکل اساسی این است که اینجا مردم به اخبار خواندن علاقه‌مند نیستند. امان الله یار کتاب فروش در شهر جلال آباد است که روزمره روزنامه ها از مرکز کابل برایش می رسد ولی او آنها را بالای دیگر مغازه‌داران می فروشد.
دلته مختلف اخبارونه راځي، کابل مثلا نور نور ولایتونه راځي،
اینجا اخبار مختلف میآیند، از کابل میآیند، ولی حالا علاقمندان خواندن اخبار کسی نیست. اکثر مردم اخبار نمیخوانند، برای دریافت مطالب فیسبوک را میبینند. اینجا کسی آن را نمیگیرد و یا کدام کاغذ چین بیاید آن را در خریده بپردازد میبرد آن را به خانه خود، و یا نانوایی والا میبرند، و یا کدام کبابچی بیاید و یا کودکان را ببرند خانه کتابهای خود را بان پوش کنند. باز محمد عابد ژورنالیست و فعال فرهنگی که عضویت چندین نهاد فرهنگی را در ننگرهار عهده‌دار است میگوید
اگر اخبار داشته باشیم فرهنگ خود ایجاد میشه که مردم بخوانه، فرهنگ مطالعه ایجاد شوه. اگر اخبار داشته باشیم و اخباری که واقعا انعکاسی منطقه را داشته باشه فرهنگ رایج میشه و باید ایجا اخبار شروع شوه.
اما اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با وجودی که فرهنگ مطالعه را در این ولایت خوب میخواند ولی میگوید مطالعه و علاقمندی با اخبار کمرنگ است، اما تلاش میورزند تا این فرهنگ را شدت ببخشند.
مقابل چی وشی د اخبار مطالعه ذکر دی زیاته وشی د اخبار پرته بل
څه سابق فرهنگ مطالعه اخبار به خاطر بیشتر بود، جز از اخبار چیز دیگری وجود نداشت. رادیو نبود، تلویزیون نبود، رسانه های خصوصی نبودند، پوهنتون های خصوصی نبود، انترنت نبود، وسایل دیگر، فیسبوک و سایر وسایل دیگر مراجعی نبود. ولی اکنون خیلی سهولت است، مردم مشکلات خود را از زاویه های مختلف می توان حل کرد. به همین دلیل علاقمندی با مطالعه اخبار کمرنگ شده است. در ننگرهار اخبار دولتی مربوط به اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز به علت بی‌توجهی دولت به ماهانه مبدل گردیده و جز از هفته‌نامه کرش دیگر نشریه چاپی در این ولایت وجود ندارد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگویند که به علت نبود بودجه کافی روزنامه ننگرهار به ماهنامه مبدل گردیده است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
وضعیت زنان معتاد در افغانستان چگونه است؟ زنان معتاد به چه مشکلات مواجه هستند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
گزارش بعدی برنامه. مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که آنها در سال جاری عیسوی بیشتر نقاط کشور را تحت پوشش واکسن پولیو قرار دادند. خبرنگار ما مکیه منیر در مورد گزارش میدهد.
مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان به صدای امریکا گفت که در سال 2016 گردش ویروس پولیو در 1% از ولسوالی ها در این کشور وجود داشته است. او افزود که در این سال در 12 ماه به طور مسلسل هیچ ویروسی از محیط تجرید نشده است. او افزود قبلا سمپل هایی که از محیط گرفته می شد زیادتر از 3 ماه هیچ وقت منفی نبوده، اما در سال جاری تا حال همه این سمپل ها به صورت مسلسل منفی بوده است.
99% کشور در 2016 تا امروز هیچ گردش ویروس پولیو را نداشت، فقط در 1% ولسوالی های کشور گردش ویروس پولیو است. همچنان 99% ولسوالی های کشور در سال 2016 هیچ واقعی پولیو را راپور نداده، که برای ما بسیار کامیابی بزرگ است.
میوند میگوید که در سال 2016 پوشش برنامه پولیو در افغانستان با وجود مشکلات و بی‌امنی ها و ادامه درگیری ها در برخی از مناطق باز هم موفق بوده است.
به مراتب موفق تر بوده به سال گذشته و انشالله در سال 2017 هنوز دیگه موفق تر میشه.
میوند گفت در آخرین کمپاین فرعی پولیو در سال جاری که چند روز قبل برای انداخته شده بود، فقط در حدود 150 هزار طفل از پوشش واکسین پولیو باز ماندند و کمپاینرها در نقاطی که قبلا نمی توانستند بروند رفتند و اطفال را واکسین نمودند. مسئول پروگرام محو پولیو از والدین می خواهد که برای از بین بردن کامل ویروس پولیو با کمپاینران بخش پولیو همکاری نمایند تا دیگر هیچ طفلی در افغانستان مصاب به پولیو نگردد. یک تن از والدین نیز از مردم می خواهد که اطفال خود را واکسین نمایند تا از مبتلا شدن به پولیو نجات یابند.
بر مادرها از جلوگیری برای میوب شدن اطفالشان باید واکسینش سر وقت کنند. هر وقت که واکسین در پشت کوچه ها آمد باید واکسین اطفال خود تطبیق کنند.
پولیو مرضی است که در حال حاضر ویروس آن فقط در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجیریا وجود دارد و هر سال شماری از اطفال در این 3 کشور قربانی مرض پولیو می گردند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:45 به وقت افغانستان است. برنامه را با یک گزارش دیگر ادامه میدیم. تغییر اقلیم ناشی از اثرات انسانی، نابودی مسکن و شکار بی‌حد سبب شده است تا حفظ تنوع حیاتی که شامل انواع حیوانات و نباتات است صدمه ببیند. کیوان آنوکس نظری به سال قبل انداخته، البته خبرنگار صدای آمریکا، و در مورد حفظ حیات وحش در جهان گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
موجودیت و مناظر تنوع حیاتی که شامل حیوانات و نباتات است در روی زمین شگفت‌انگیز است، اما این وضعیت روز تا روز با تهدید مواجه گردیده است. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت یا IUCN، 41% تمام حیوانات آبی و 25% پستانداران زیر تهدید قرار دارند. در میان آن انواعی که جدیداً در لیست حیوانات تحت تهدید قرار گرفتند، یکی هم زرافه است. روز تا روز عرصه برای زندگی او در جهان تنگ و تنگتر می شود. الکس موتوکو از مرکز زرافه می گوید
People started clearing down vegetation to create room for agriculture. So in the process the
مردم نباتات بومی را از بین می برند تا زمین را برای زراعت آماده سازند. از این سبب زرافه ها می میرند، چون دسترسی آنها به غذا کم و کمتر می شود. و وقتی آنها به مزارع می روند، مردم آنان را می کشند.
اینجا سودان است. در اینجا از نسل کرگدن سفید، یگانه فرد مذکر آن در روی زمین باقی مانده است. و بقای نسل این حیوان مربوط به این حیوان است که اکنون عمرش رو به افزونی می رود. کرگدن ها به هدف به دست آوردن شاخ آن به پیمانه زیاد شکار می گردند. و در برخی از فرهنگ های آسیایی از آن برای تقویت نیروی جنسی استفاده می کنند. برای اینکه این نوع حیوان حفظ شده بتواند، کسانی که با حفاظت این حیوان سر و کار دارند، شاخهای آن را دور می کنند تا به قاچاقبران حیات وحش مورد دلچسپی قرار نگیرد. اما حتی این اقدام خشن نیز نخواهد توانست تا از نابودی این حیوان جلوگیری کند. جکس فلاموند وترنر حیات وحش می گوید
The day might come when all the rhinos are dehorned and it's still worth killing a rhino for just that 400 or 500 grams.
روزی شاید برسد که کرگدن ها بدون شاخ شوند، ولی باز هم به خاطر چند گرم از شاخ آن شکار شوند، زیرا قیمت شاخ کرگدن چنان زیاد است که حتی برای نیم کیلو از این شاخ نیست یک حیوان را بکشند.
یک سروی جدید نشان داد که در دشت‌های بوتزار آفریقایی تعداد کرگدن‌ها بین سال‌های 2007 تا 2014 30% کاهش یافته است و همساله 8% آن رو به تقلیل می‌رود. اما در سایر جاها چون تعداد زیاد فیل‌ها در یک جا جمعاً، حفاظت کنندگان در صدد پروژه‌های نقل مکان آنند تا بتوانند جمعیت‌های آنها را در مناطقی که قبلاً در گذشته‌های تاریخی زندگی داشتند دوباره به وجود آورند. یک تعداد دیگر حیوانات را می‌توان با مشکل یافت، مانند گورخر گریوی. از این حیوان تنها 2500 آن در سطح جهان باقی مانده است. بوزینه های نو اورانگوتان و نزدیکانشان که گوریلان هر دو تا حد زیاد در حال خطرند. حفاظت کنندگان به این فکرند که شارک های سفید بزرگ آفریقای جنوبی ممکن در معرض انقراض قرار داشته باشند. مگر تمام اخبار خیلی بد نیز نمی باشد. پلنگ برفی خیلی گوشگیر دوباره پدیدار شده است. بنابر قول برخی از کسانی که پل پاهای حیوانات را دنبال می کنند، تخمین می کنند که در مجموع در حدود 140 از این حیوان در منطقه پارک ملی واخان در افغانستان وجود دارد. جودی راولی می گوید که ساینسدانان در ویتنام و تایلند تعداد از انواع را جدیداً در کتابها داخل کردند، خاصتاً وقتی که آنها را در جریان سفر دریایی در منطقه میکانگ یافتند. یکی از کشفیات جدید شامل مار است که به نام مار قوس قزح یاد می شود و دیگر حیوان زشت چهره است که نوع از چلپاس است و بونکوسی یاد می شود. و در میان درختان تایلند زندگی می کند. نیکولاس کاکس از صندوق وجهی حیوانات وحشی در جنوب شرق آسیا می گوید.
You know, this is incredibly exciting that we're finding these new species, but it also encourages to...
از این سبب از یک طرف خیلی جالب و دلگرم کننده است که ما انواع جدید را دستیاب می کنیم و می کوشیم تا مسکن آنها را محفوظ بسازیم. از طرف هم می کوشیم تا ذهنیت افراد را نیز برای تعمیل قوانین آماده سازیم تا این حیوانات را به فروش نرسانند و واقعا بکوشیم تا تغییر در طرز برخورد مردم در برابر حیوانات وحشی به وجود آید، زیرا در آینده آنها نباید از حیات وحش به نحو استفاده کنند که استفاده دوامدار را در نظر نگیرند.
آینده و حفاظت بسیاری از انواع حیوانات مسئولیت انسان ها می باشد. هرگاه ضروریات یک موجود را برای بقایشان تهیه کنیم، در این صورت آینده خود انسان نیز در روی زمین تأمین می شود. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و آخرین گزارشی برنامه، چرا انتخاب های ترامپ می تواند به تغییر اساسی در سیستم قضایی امریکا بینجامد؟ با گزارش رسانه های امریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا می تواند با انتخاب قضات جدید دستگاه قضایی امریکا را به صورت قابل ملاحظه دگرگون کند. گزارش وینلی خبرنگار صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
در حال حاضر 104 پست قضاوت در محاکم فدرال امریکا خالی است. پر کردن این پست ها یکی از وظایف رئیس جمهور است و دونالد ترامپ باید کرسی های خالی قضاوت در محاکم فدرال ایالات متحده را منصوب کند. او همچنان باید یک کرسی خالی مانده زمان مرگ قاضی محکمه عالی انتونین اسکالیا، یکی از 9 قاضی بلندترین نهاد دادخواهی امریکا را هم به مجلس سنا معرفی کند. اداره باراک اوباما میگوید علت موجودیت پست‌های خالی در دستگاه قضایی امریکا اختلاف دیدگاه بین اکثریت جمهوری‌خواهان سنای امریکا با آقای اوباما است. جمهوری‌خواهان نظرات محافظه‌کارانه دارند و آقای اوباما دیدگاه لیبرال دارد. طبق قانون مجلس سنا باید به قضات پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی کرسی محاکم فدرال رأی اعتماد بدهد. رئیس جمهور اوباما 10 ماه پیش گزینه بجای اسکالیا معرفی کرد، اما سناتورهای جمهوری خواه مانع برگزاری رأی‌گیری برای این نامزد شدند. جمهوری خواهان طی این 2 سال صرفاً به 20 قاضی پیشنهادی آقای اوباما رأی اعتماد دادند که پایین ترین رقم طی 25 سال گذشته است. قضات انتصابی آقای ترامپ دوسیه‌های مهمه مانند اعمال محدودیت بر عمل سقط جنین، مهاجرت و کنترل سلاح را استماع خواهند کرد. اما مهمترین مسئله تعیین جایگزین برای قاضی انتونین اسکالیا است که در دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری اخیر فوت کرد. این قاضی محکمه عالی دیدگاه محافظه‌کارانه داشت. قضات باقی مانده محکمه عالی را بنابر احکامی که تاکنون صادر کردن میتوان به 3 محافظه‌کار، 1 میانه رو و 4 لیبرال طبقه بندی کرد. آقای ترامپ در سخنرانی پذیرش نامزدی حزب جمهوری خواه گفت در چارچوب خط حزبی قاضی محافظه‌کار منصوب خواهد کرد.
Going to appoint justices of the United States Supreme Court
ما قضاتی را در دیوان عالی منصوب خواهیم کرد که قوانین و قانون اساسی ما را پاس بدارند. جایگزین قاضی اسکالیا فردی خواهد بود که دیدگاه‌ها، اصول و فلسفه قضاوت مشابه او را داشته باشد. این یکی از مسائل مهم است که رأی شما بسیار تعیین کننده می باشد.
برخی از قضات کنونی این نهاد سال خورده هستند. خانم بیدر گینگزبرگ 83 ساله، آقای استیفن بریر 78 ساله که هر دو دیدگاه لیبرال داشته و آقای انتونی کندی 80 ساله که دیدگاه میانه رو دارد. در صورت مرگ و تصمیم به تقاعد هر یک از این افراد در طول دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، ترکیب دیدگاه این نهاد احتمالاً متمایل به محافظه‌کاران خواهد شد. برخی از انجمنهای حقوق زنان و اقلیت‌ها معتقدند که در این صورت بسیاری از احکامی که به نفع آنان صادر شده بود، مانند حق سقط جنین و یا ازدواج همجنسگرایان، تعدیل خواهد شد. پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابرالود. هرات 18.4، نیمه ابرالود. مزار شریف 10.4، بارانی. جلال آباد 23.10، آفتابی. بامیان 8-3، نیمه ابرالود. فیض آباد 8.4، بارانی. غزنی 8-3، آفتابی. خوست بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4، آسمان ابرالود. قندوز 7-1، بارانی. لوگر 17-1، آفتابی. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -9، با آسمان ابرالود پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام های ارشد چین، پاکستان و روسیه به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی افغانستان امروز سه‌شنبه در مسکو با هم دیدار می کنند. هدف از این دیدار بررسی تهدید فزاینده از سوی جنگجویان داعش در افغانستان گفته شده است. چین، روسیه و پاکستان گفتند که ممکن ایران نیز در نشست های آینده دعوت شود. این در حال است که افغانستان در این نشست حضور ندارد و بر اساس برخی گزارش ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انگیزه های برگزاری نشست سه جانبه را زیر سوال برده است. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات چند جانبه به منظور حل بحران سوریه خبر داد. آقای نظربایوف که برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شهر سنت پیترزبورگ رفته است، روز دوشنبه گفت که قزاقستان آماده است مذاکرات صلح سوریه را در آستانه برگزار کند. یک قمندان نظامی آمریکا در عراق میگوید که حملات تهاجمی نیروهای عراقی علیه جنگجویان داعش در داخل شهر موصل در چند روز آینده سر گرفته خواهد شد. به نظر می رسد که در مرحله جدید حملات تهاجمی علیه داعش در موصل نیروهای آمریکایی سهم بیشتری داشته باشند. رئیس جمهور چک حملات اخیر در کشورهای اروپایی را به ورود سیلاسای مهاجرین از کشورهای جنگ زده و فقیر به اروپا مرتبط دانست. میلوز زیمن روز دوشنبه در سخنرانی سالانه خود به شهروندان کشورش گفت که امروز هیچ تردیدی در مورد ارتباط بین موج مهاجرت ها و حملات دهشت افغانی در اروپا وجود ندارد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به بندر پرل هاربر در ایالات هوایی سفر کرد. این نخستین بار است که یک رهبر ژاپن پس از 65 سال از این پایگاه نیروی بحری ایالات متحده دیدار می کند. ارزش ریال ایرانی در برابر دلار آمریکایی روز دوشنبه به بی‌سابقه ترین سطح آن کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، یک دلار آمریکایی روز دوشنبه در بازارهای آزاد ایران به 41500 ریال ایرانی تبادله شد. ریکارد قبلی کاهش ارزش ریال ایرانی در اخیر سال 2012 بود که در آن زمان یک دلار در برابر 40000 ریال تبادله می شد. و وزارت دفاع تایوان می گوید که یک کشتی تیاره بردار چین همراه با 5 کشتی جنگی دیگر آن کشور روز دوشنبه وارد بحیره جنوبی چین شد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعتی دیگر یعنی ساعت 6:30 صبح دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا 30 ثانیه دیگر همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود آغاز میکنند.